اینترنت اشیا دارن شکل میگیرن، یعنی اینا خیلی چیزی دور نیست ها، داره بر بعضی از کشورها داره اتفاق میفته. من میخوام بگم در صنعت خودروسازی شما الان داره خودروهای خودران داره مطرح میشه و برخلاف پیش بینی ها که مثلا بازه زمانی ها خیلی طولانی در نظر گرفته بودن، به شدت مسئله خودروهای خودران الان داره مطرح میشه. خب من میخوام بگم این یعنی چی؟ یعنی شما اصلا اون نگرش گذشتهتون نسبت به تولید و فرآیندهای تولید اینا باید تغییر کنه که بعد شما قائل به این نکته‌ای که آقای دکتر گفتن زیر ساختار رو یه گونه دیگه در واقع در نظر بگیری در اقتصاد. بله.
خیلی ممنونم آقای دکتر جوانمردی، به عنوان حسن ختام فرمایشات شما، چون میدونم جلسه هم داشتید و برای همین هم نتونستیم حضور خدمتتون باشیم، از این زاویه بفرمایید که این نکته‌ای که الان داره در مورد صحبت میشه، یعنی اینکه حاکمیت نگاهش به بحث دیتا و در واقع دیتاهای کلان چطور هست، و اینی که شما به عنوان بخش خصوصی چه برنامه‌هایی دارید، به هر حال مستقیم با کسب و کارها مرتبط هستید.
ارزم خدمتتون که ببینید من بذارید یه گام برگردم عقب‌تر، چون موضوع حاکمیت داده موضوع بسیار مهمیه، اما یکی از موضوعات ما اول از همه باید برای دنیای جدید یک بار دیگه ارکان، یعنی مثلا حاکمیت،
بله،
بخش خصوصی و مردم یه بازارای نقش انجام بدن. اول از همه بپذیریم که هممون نیاز به آموزش و یادگیری داریم، یعنی هیچ کدوممون در هیچ جایگاهی نمیشه مثلا فکر کنیم فقط مردم نیاز دارن،
بله،
هم بخش خصوصیمون هم حاکمیتمون باید یه قدم بیاد جلوتر و این اشراف نسبت به این دنیای جدید و مختصات دنیای جدید رو بپذیره. نکته بعدی که بسیار علاقه‌مندم روش تأکید بکنم اینه که ما بدون اون گذاری بکنیم. الان به موضوع قانون جدید دانش بنیان به درستی اشاره کردن دکتر، این عملا باید منجر بشه و فرض کنیم به سری آیین‌نامه اجرایی. آیین‌نامه اجرایی نمیتونه پشت درهای بسته در اتاق‌های مدیران دولتی نوشته بشه، چون زینفعش و زینفعانش کسب و کارهای درشت و خرد و مردم هستن، فعالان این صنعت و اکوسیستم هستن. اصولا همونطور که عرض کردم در این دنیای جدید فقط مختصات تکنولوژی عوض نشده، فرایند حکمرانی هم عوض شده. یکی از الزامات حکمرانی خوب اون گود گاورننس اینه که عملا زینفعان در فرایند طراحی و تدوین قانون و پیاده سازی و اجراش و بعد نظارتش حضور داشته باشن،
حضور و اثرگذار باشن در
احسن، یعنی نه به عنوان یک عنوان تدوینی. و این همه ما تشکل‌های سنتی و اتاق و امثال هم داریم برای اینکه اصلا برای این شکل گرفتن که بتونن کمک حال دولت برای فرایند باشن. جدی‌ترین مسئله به نظر من اینه که از حالت اینکه دولت و شوراهای بالادستی فقط بخوان قانون گذاری بکنن عبور بکنی، بخشی از این فرایند طراحی و تدوین قانون‌ها واگذار بشه به این تشکل‌های بخش خصوصی و این نهادهای خود انتظام و نهایتاً در یک تعامل جمعی تبدیل بشه به یک قانون‌هایی که قابلیت پیاده سازی و اجرا داشته باشه.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم آقای دکتر شهاب جوانمردی، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب توی این قسمت تلفن داریم، بریم بشنویم و برمیگردیم.
سلام خدمت مجری برنامه زربسته کارشناس محترم، واقعاً که برنامه شما خیلی برنامه خوبی هستش، من همیشه با این برنامه همراه هستم، سوالاش به روز هستش، مطالبش خیلی خوب هستش، واقعاً کاربردی هستش. واقعاً من خودم نقش ارتباطات رو در فضای دانش بنیان متوجه نمیشم، دوستم در این زمینه کارشناس بیشتر بشه این نقش رو برای ما کاملا باز کنم. ممنون میشم از برنامه خوبت. سلام، روزتون بخیر، خسته نباشید. ممنون از برنامه خوبتون. از کارشناس محترم برنامه زربستگی سوال داشتم. با توجه به اینکه هفته ارتباطات هستیم و به هر حال ارتباطات توی دنیای امروز حرف اول رو میزنه، می‌خواستم ببینم که چطور میتونیم از ارتباطات استفاده کنیم برای اینکه بتونیم خودمون رو ثابت کنیم به دنیا توی مسئله اقتصاد. با توجه به اینکه ما توی بخش‌های مختلف اقتصادی خب خیلی از قسمت‌ها حرف اول رو توی دنیا می‌زنیم، رتبه 1 هستیم. می‌خواستم ببینم که ما چطور میتونیم از ارتباطاتی که داریم، حالا این ارتباطات میتونه فضای مجازی باشه، میتونه رسانه باشه، چطور میتونیم از این استفاده کنیم برای اینکه خودمون رو به بقیه دنیا بشناسونیم، اقتصادمون رو بشناسونیم؟ از چه نوع ارتباطی باید استفاده بکنیم؟ آیا فضای مجازی، رسانه یا هر نوع دیگه؟
با سلام خدمت عوامل برنامه ضرب سکه، خسته نباشین. یه سوالی داشتم از کارشناستون. با توجه به نقش محوری نخبگان و جوانان در تحقق شعار سال و با توجه به اینکه مسئولین وظیفه سنگینی رو در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به عهده دارن، خواستم در مورد برنامه‌هایی که باید در این زمینه اعمال بشه لطفاً یه صحبتی برامون داشته باشین و یه توضیحاتی رو لطفاً بدین. ممنون میشم.
خب خیلی ممنون، ما داشتیم تقسیم بندی می‌کردیم که خلاصه پاسخ‌ها رو چجوری بدیم. خیلی متشکرم از شنوندگان عزیز و محترم که اینطور کارشناسانه در واقع سوالات خودشون رو مطرح می‌کنن. آقای دکتر احمدیان بفرمایید. بحث موضوع به حال اقتصاد و موضوع ارتباطات و موضوع کاری و حالا اون سوال اول رو دقیق‌تر شما پاسخ بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید، من قبل از اینکه به سوال پاسخ بدم، بحث قبلیمون نیمه کاره موند و من دلم می‌سوزه که این بحث رو به اشتراک نذاریم. من فقط می‌خوام یه چیز بگم. اکوسیستم دانش بنیان مبتنی بر ICT در کشور ما تبدیل شده به یک اکوسیستم گران. یعنی ما نیروی انسانی گران قیمتی شده به خاطر اینکه در سطح تراز دانشمون خیلی از لحاظ تولید، مثلا برنامه‌نویس‌های ما خیلی متفاوت یا خیلی عقب‌تر از واقعا خیلی از کشورهای دیگه نیستن. شما میدونید جامعه فریلنسری ما توسعه پیدا کرده و دارن برای کشورهای دیگه کار میکنن. این خودش نگرانی داره، یعنی نباید خیلی نسبت به این موضوع خوشحال باشیم، این میشه خودش پاشنه آسیب شرکت‌های ما.
حالا اینو یه موقع از اون دید صادراتی هم بهش نگاه
بله
کنیم.
بله ببینید، بالاخره من خودم، شما مستحضرید، سالها دنبال بحث توسعه صادرات نرم افزار و خدمات بودیم سالهای قبل و خوشحالیم که به یه جایی رسید اما کامل نشد. این خوب است ولی نه به قیمت از بین رفتن شرکت‌های ما. این خیلی مسئله مهمیه.
حالا اگه موافق باشین این موضوع رو ما حتما توی برنامه،
آره این خیلی مسئله مهمیه. چون نقطه آسیبه و یکی هم بحث پویایی خود این اکوسیستم. اکوسیستم به شدت اکوسیستم پویایی، یعنی تفاوتش با اکوسیستم سنتی اینه که شما در یک اکوسیستم سنتی یک دانش ممکنه برای 10 سالت کافی باشه برای تولید، اما در صنعت ICT ممکنه یک دانش به شدت تغییر کنه، متدهای جدید بیاد، اپلیکیشن های جدید بیاد و این پویایی لازمش آموزش به روز بودن دانشگاه هاست، تعامل بالاست. اینها اون نقاطیه که باید در یک تعامل دولتی و خصوصی شکل بگیره. نکته‌ای که دوست عزیزمون آقای دکتر جوانمردی هم بهش اشاره کردن و یه پاشناشیل جدی. اما سوالی که پرسیدن در خصوص ارتباطات، اگر بحث ارتباطات از منظر زیرساخت باشه یه پاسخه، اگر بحث
ارتباطاتش با دانش بنیان در واقع بشه از این زاویه،
ببینید چون ما اگر بخوایم از اون منظر از نگاه تعامل ببینیم، بالاخره ببینید اون نگاه هم یه نگاه علمی داره هم یه نگاه فلسفی داره، نگاه و یه نگاه اجرایی. نگاه اجراییش اینه که باید فضای این تعامل ایجاد بشه. فضای تعامل چجوری ایجاد میشه؟ فضای تعامل بخشش با حمایت‌های دولت ایجاد میشه. مثلا دولت میتونه یه پلتفرمی رو ایجاد کنه برای اینکه هم دانش بنیان‌ها با هم صحبت کنن، هم اونهایی که نیازمند استفاده از این اکوسیستم هستن با این اکوسیستم صحبت کنن، هم سرمایه‌گذاران، چیزی که ما امروز نداریم.
در واقع جاشون رو پیدا بکنن.
بله، چیزی که ما امروز نداریم. یعنی اگر بخوایم به تعامل از این منظر نگاه کنیم، نیاز داریم که در لایه حاکمیت این اتفاق بیفته. معتقدم این کار رو بخش خصوصی انجام بدهد کار کاملی نخواهد بود. چرا؟ چون نگاه‌ها به بخش خصوصی نگاه‌های به نظر من محدودتر و بسته‌تریه، ولی با حمایت حاکمیت، نه با دخالت حاکمیت، با حمایت حاکمیت این مسئله میتونه مسئله جامع‌تری باشه. من نگاهی که به ارتباطات از منظر تعامل دارم اینه و یه نکته تکمیلی تر، ما این همه پارک، مراکز رشد و چیزهای دیگه با حمایت‌های وزارت علوم و معاونت علمی یا صندوق نوآوری رو اندازی کردیم. ما باید در لایه تعامل با نقش دادن به این ارکان هم فکر کنیم. یعنی فرض کنید یک پارک نباید یک مکان با دیوارهای بلند باشه برای شرکت‌های خاص. باید فضای تعامل رو اونجا تعریف کرد. باید درهای دانشگاه راحت‌تر باز بشه برای بخش خصوصی، برای اونهایی که میخوان جوینشن به این نگاه دانش بنیانی. ببینید یه تفاوت‌های وجود داره بین کسب و کارهایی که ما داریم تولید می‌کنیم. دانش بنیان الزاماً یه استارتاپ نیست، استارتاپ الزاماً یه دانش بنیان نیست. من معتقدم این که ما میگیم شرکت‌های دانش بنیان لوکوموتیو‌های اقتصاد جدید هستن، من اعتقادم اینه که منظور اون استارتاپ نیست.
اون بود حالا بحث تبلیغاتی و اینی که ما تو دنیا هم بتونیم این رو در واقع چطور نشون بدیم و جایگاهش رو ترفیع بدیم. نکته بعدی که بحث حالا نخبگان و در واقع نقش محوری اونها برای ورود به این عرصه ها رو هم شما اشاره داشته باشین که ما وقتمون هم چون محدود هست فقط سریع اینو بفهمید که میخوام بریم جنبندی شما به جنبندی آقای دکتر بشه.
من سال اول شاید اینگونه میخوام تعبیر کنم که در شعار سال که مسئله تولید اشتغالزایی و دانش بنیانی بود، من احساس کردم که دانش بنیانی قاعده این سه مفهوم بود. یعنی چی؟ یعنی اون تولید و اشتغال زایی مد نظر مقام معظم رهبری به عنوان راهبرد اساسی تولید ملی در کشور مطرح شد که مبتنی بر چی باشه؟ دانش بنیانی. این خیلی نکته کلیدیه. یعنی من به عنوان حاکمیت، دولت، دستگاه تقنینی به دنبال تولیدی هستم که اون تولید فناورانه باشه، دنبال اشتغالزایی هستم که اون اشتغالزایی مبتنی بر دانش بنیانی باشه. اون نکات اولی که آقای دکتر گفتن و بنده اشاره کردم که ما نیازمند یه شیفت بخشی هستیم، چه در عرصه تولید و چه در عرصه اشتغال، اینجا خودشو در واقع ظهور و بروز میده. و اینجا یه سوال و ابهامی شاید دوستان برشون پیش بیاد که شنوندگان محترم بگن خب این مسیری که غرب طی کرده و الان رسیده به انقلاب صنعتی چهارم و در آستان انقلاب صنعتی پنجمه، آیه سمیر نسب، این حاصل مثلا یک عقبه مثلا 100 ساله است، 50 ساله است، آیا می شود ما میانبر بزنیم؟ من میخوام بگم دقیقاً بستر ICT جایی است که امکان زدن میانبر و اینکه ما دوره نریم از ابتدای مسیر داره. شروع کنیم در واقع وجود داره و این تجربه کشورهای مختلفی رو نشون داده. و من از آنم و تأکید رهبری معظم انقلاب نسبت به مسئله دانش بنیانی و حوزه در واقع اینکه علم و فناوری در عرصه اقتصاد و در واقع تجاری سازی ظهور پیدا کنه استفاده از میاعت، اینها یه تری الزاماتی داره و این الزاماتش همونجوری که قسمتش در واقع خدمت شما عرض کردم باید حتما رخ بده. من بازم تأکید میکنم، آقای دکتر هم به درستی اشاره کردن، ICT علاوه بر جایگاه خردی که یک بخشی از اقتصاد و شامل میشه و خودش قابل توجهه، اثرات ICT که خدمت شما گفتم، آزادسازی منابع تولید، تحرک بیشتر عوامل تولید، مسئله کاهش هزینه های در واقع مبادله، کاهش هزینه های حمل و نقل، مسئله مهارت افزایی در واقع میشه گفتش که نیروی انسانی، و نکته بسیار بسیار مهمی که شاید باز بزرگوارا اینجا یه مدار ابهام داشته باشن، ما حرف از ICT که میزنیم نگاهمون به سمت بخش خدمات میره. ذهنیت عامه ما اینه که تا میگیم بخش خدمات، اون بخش خدمات غیر مبادله ای میاد تو ذهنش که چیه؟ مثلا خدمات بهداشتی، درمانی، نمیدونم حالا همین سلمونی که ما میریم، ما یه بخش خدمات قابل مبادله داریم که اون عرصه چیه؟ عرصه دانش در واقع از حوزه آرندی هست. امروز کشورهایی در دنیا پیشتازه در واقع میشه گفتش که اقتصاد هستن و سهم در واقع میشه گفت حوزه دانش در اون کشور زیادی که توانستن در این بخش خدمات، یعنی بخش خدمات قابل مبادله که دانش، فناوری و آرندی است، در واقع تونستن رشد قابل توجهی داشته باشن. و من از آنم اینه که این اونجاست که در واقع میتونه پیشتاز اقتصاد ملی ما باشه. رو بحث بخش نخبگان که
30 ثانیه شما زمان دارید برای همه همون نخبگان هم
من پاسخ بدم. دغدغه اقتصاد دانش بنیان، نکته گفتن اقتصاد دانش بنیان قاعده هست و اشتغال داره. امروز دغدغه ما اشتغال برای نیروی انسانی غیر ماهر و بی سواد نیست. امروز ما اگه میخوایم در انقلاب صنعتی چهارم نقش خوب و در آن انقلاب صنعتی پنجم جایگاه بینش، دغدغه ما باید اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی ما باشه. در واقع ما امروز در کشور شاهد بیکاری نیروی انسانی و سرمایه انسانی اون هستیم که باید در واقع، و این یعنی اینکه توجه جدی به در واقع دانش آموختگان و نسل جوانی که در واقع جزء فرهیخته
و هستن. و نکته نهفتهش اینه که این بستر موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات میتونه در واقع اون بیکاری توی صنایع دیگر رو هم واقعا برطرف بکنه
با آزادسازی منابعی که ایجاد میکنه. بله
من آقای دکتر احمدیان در خدمتیم، یک دقیقه پایانی
خواهش میکنم. به هر حال نکات ارزشمندی رو دوستان فرمودند و هر کدومش شاید جای ساعت‌ها بحث و گفتگو داره که بالاخره وقتی ما داریم در مورد این مبانی حرف میزنیم، این مبانی مؤلفه و بازیگران متعددی داره. من یادم یه برنامه خدمت شما بودیم در مورد همین بحث دانشگاه که آیا اصلا دانشگاه‌ها مدل کارآفرینی و توسعه اشتغالشون درست هست یا نه، که اونجا صحبت‌های خوبی شد و کامنت‌های جدی داده شد. حالا در بخش ICT ما باید خیلی هم سریع‌تر، هم چابک‌تر، هم دقیق‌تر رفتار کنیم در فضای دانش بنیانی. شما مستحضرید، ببینید ما یه سری پیشران‌های فناوری داریم که این پیشران‌های فناوری خیلی زود رد و پاشون رو تو کشور ما پیدا می‌کنن. ما چقدر تونستیم از اینها در واقع توسعه ایجاد شغل و توسعه شغل داشته باشیم؟ خب من معتقدم در اکثر این فضاها غیر از کارها بعضن کارهای خوب داشتیم، ولی خیلی کارهای هیجانی و زودگذر هم داشتیم. این مشکلش کجاست؟ مثلا من مثالش میگم، شما مثلا میگیم که آقا تو سه سال اخیر بارها در مورد 5G صحبت شد، در بحث کلود بارها صحبت شد، تو بحث ارزم با حضور شما که محاسبات ابری صحبت شد، این تولید شغلش کجاست؟ خب چرا منجر به تولید شغل نشده؟ خب اینها یه مشکلاتیه که
یعنی
دوستان اشاره کردن.
موضوعات مطرح میشه اما راهبرد داشت در
موضوعات مطرح میشه، مشکل ما اینه که برای راهبرد برنامه نداریم و این برنامه برنامه فرابخشیه. خیلی باید نقش دولت، دانشگاه و بخش خصوصی مشخص بشه برای این راهبرد. کی باید تدوین کنه؟ ما این همه ستاد و کمیته داریم، باید تدوین بشه، برنامه‌ریزی بشه، پایش بشه و اندازه‌گیری بشه.
خیلی ممنون.
و نتایجش ان شاءالله به جامعه برگرده.
خیلی ممنون آقای دکتر احمدیان و آقای دکتر سمیع نسب و آقای دکتر جوانمردی که به خط ارتباطیمون بودن. به اتفاق همه تیم برنامه‌ساز برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم. پرنده باشید، روز برای شما خوش، خدا همیشه حافظ باشه.
همراهان عزیز و ارجمند، از تهران شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما سروران گرامی هستیم و امیدواریم شما هم ما رو همراهی بفرمایید. شما هم وطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار بکنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
گروه شماره دو زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی افغان بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. سوالش رو میشناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی تأثیرگذاری رسانه‌ای. رسانه ها با تولیداتشون سعی دارند که پیام هایی به ما ارسال کنند و امروزه در این شلوغی پیام های رسانه‌ای برای اینکه پیامی مورد توجه و مقبولیت ما قرار بگیره باید ساخته و پرداخته بشه، یعنی روی اون کار بشه تا بر منطق و احساس ما تأثیر بذاره. در ادامه چند روش تأثیرگذاری رسانه‌ای رو با هم مرور کنیم. فن تکرار. پیام‌های رسانه‌ای هر چقدر بیشتر تکرار بشن، بیشتر در ذهن ما تثبیت میشن و همین امر موجب اعتماد بیشتر ما به اونها میشه. این تکرار به دو روش انجام میگیره. یکی از روش‌ها تکرار تصاویر، صداها یا کلماتی خاص در درون پیام برای اینکه معنای اصلی پیام در ذهن ما مستحکم بشه. راه دیگه تکرار کامل و چند باره پیام برای مخاطب و در محیط اطراف اونه، مثل آگهی‌های بازرگانی تلویزیونی و تابلوهای تبلیغاتی کوچک و بزرگ در سطح شهر که یه تبلیغ رو همزمان و چندین و چند بار تکرار می‌کنه. استفاده از زیبایی. زیبایی دوست داشتنیه و هیچ کس نیست که این موضوع رو انکار کنه. بنابراین افراد زیبا برای جذب و جلب توجه شما الگوهای خوبی هستند. این جوریه که در انتخاب آدمایی که در تابلوهای تبلیغاتی محیطی یا آگهی‌های بازرگانی تلویزیونی حضور دارند از این قاعده پیروی میشه. مثلا از افرادی که دارای موهای سالم و زیبا هستند برای تبلیغ شامپو و نرم کننده مو استفاده میشه. فن تطمیع. در این روش سعی بر اینه که حس طمع در مخاطب تحریک بشه. استفاده از حراج، تخفیف، قرعه کشی، هدیه های رایگان، یکی به خرج چند تا ببر، نمونه هایی از فن تطمیع هستند. فن ادعای آشکار. بعضی وقتا پیام های رسانه‌ای مستقیم و با سند و مدرک آشکار ادعاهای قابل آزمایش رو مطرح میکنند تا توجه شما رو بیشتر به خودشون جلب کنند. به طور مثال وقتی مقابل دوربین از زبان یه نفر به نمایندگی از سازنده یه محصول بهداشتی میشنویم که اجزا و عناصر تشکیل دهنده محصول از مواد گیاهی و طبیعی انتخاب شده، در واقع این تبلیغ سعی داره با این روش شما رو قانع کنه که به شیمیایی نبودن محصولش اطمینان داشته باشید. اما آیا این برای شما امکان پذیره که اون محصول رو به آزمایشگاه ببرید و درستی و نادرستی این ادعا رو مشخص کنید؟ این روش‌ها همه سعی دارن به زبون بی زبونی به شما بگن به ما اعتماد کنید و حرف ما رو بپذیرید. اما شما باید هوشیار باشید و حواستون جمع باشه تا به سادگی در تله‌های منطق و احساسات رسانه‌ای نیفتید.
صبح شما بخیر. امیدواریم شما دوستان عزیز هر کجا هستید سلامت باشید. دوستان، راز آرامش درون همه ما در قبط نخوردن به مال دیگران هست. این رو بدونیم که آنچه حق همه ماست هر طور شده خودش رو به ما خواهد رسوند. پس فراموش نکنیم و امیدوار هستیم این آرامش رو در جامعه و همچنین در منزل در کنار اهل خانواده حفظ بکنیم.
خود می روم او مرا می کشد، کاه سرگشت را کهربا می کشد. من خود می روم او مرا می کشد کار سرگشت را کهربا می کشد چون گریبان ز چنگش رها می کنم دامنم را به قهر از غفا می کشد دامنم را به قهر از غفا می کشد چون گریبان ز چنگش رها می کنم دامنم را به قهر از غفا می کشد دامنم را به قهر از غفا می کشد گفتم این شگر وا گذارم مرا گفت اگر وا گذارم وفا می کشد گفتم این شگر وا گذارم مرا گفت اگر وا گذارم وفا می کشد دست و پا می کشن می رو باید سرم سر رها می کنم دست و پا می کشد گفتم این عشق اگر با گذارد مرا گفت اگر با گذارم وفا می کشد گفتم این عشق اگر با گذارد مرا گفت اگر با گذارم وفا می کشد گفتم این گوش تو خفت زیر زبان حرف ناگفت را از خفا می کشد گفت از این پیشتر این مشام نهان بوی اندیش را در هوا می کشد در پیش می روم تا کجا می کشد در پیش می روم تا کجا می کشد گفتم این شگر با گذارم مرا گفت اگر با گذارم وفا می کشد گفتم این شگر با گذارم مرا گفت اگر با گذارم وفا می کشد گفتم این شگر با گذارم مرا گفت اگر با گذارم وفا می کشد گفتم این شگر با گذارم مرا
همراهان گرامی در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید تا فرصتی دیگر به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنیم خدا نگهدار
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران، رادیو گفتگو.